العالمين.
لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا هو قد تبين الرشد من الآية من ينفذ الآيات ويؤمن بالله شبهای جمعه دنبال میکنیم. امیرالمومنین پسر عموی رسول الله هم و کسیه که از طفولیت رسول الله ایشون رو بزرگ کردن، یعنی در یه زمانی که قحطی آمده بود، وضعیت اقتصادی به هم ریخته بود، فرزندان ابو طالب رو بستگانشون برای اینکه بار به اصطلاح عیالات ایشون کم بشه، بسته هر کدوم از عموها برادرها یکی از فرزندان ایشون رو برای سرپرستی تعهد کرد که مثلا جناب جعفر برادر امیرالمؤمنین رو حضرت حمزه پیش خودش برد و بزرگ کرد، جناب عباس عموی پیغمبر عقیل رو، برادر اون برادر امیرالمؤمنین رو بردن و بزرگ کردن. یه برادری هم داشتن به نام طالب که ایشون از دنیا رفت، در جوانی از دنیا رفت طالب، که ابو طالب یعنی پدر طالب که پسر ظاهرم بزرگشون هم بود. و بعد امیرالمؤمنین که کوچکترین فرزند ابو طالب بود رو تو پسرها رسول الله پذیرفت که ایشون رو بزرگ کنه، لذا تو دامان رسول الله بزرگ شد، که حالا اونم خودش یه قضایای مفصلی داره. بعد که رسول الله مبعوث شدن به رسالت و بعد صدیقه طاهره به دنیا آمدن، خیلی ها وقتی به سن بلوغ رسید، خانم فاطمه زهرا دلشون میخواست که داماد رسول الله بشن، من جمله ابوبکر و عمر و اینها همه رفتن به خواستگاری خانم فاطمه زهرا، ولی هیچ کدوم رو رسول الله نپذیرفت، فرمود فاطمه رو باید از جانب خداوند مشخص بشه همسرش. بعد اومدن سراغ امیرالمومنین که تو بیا برو خواستگاری فاطمه، ما که رفتیم رسول الله به ما نداد. بعد امیرالمومنین میگه چند روزی بود هوای فاطمه در دلم بود و میخواستم که برم خواستگاری از رسول الله، ولی روم نمیشد، حیا مانع میشد که بگم، و محبت فاطمه تمام قلبم رو پر کرده بود. و حالا به حسب نشأه عنصری درست اونا یک نور واحدن و اصلا اون علم امامت، ولی به لحاظ بدن عنصری امام مثل دیگرانه دیگه، فیزیکش طبیعتش مثل دیگرانه، حیا میکنه، خجالت میکشه، اینها همه هست دیگه، این حالات معمولی. و میگه حیا مانع میشد که به رسول الله چیزی بگم، ولی قلبم لبریز بود و تون میزد، و تا اینکه بالاخره هر جوری بود رفتم خانه رسول الله و با حالت حیا و اون شرم نشستم، و یه چند سال و ساعتی که اونجا بودم آمدم که روم نشد بگم، هر چی کردم نتونستم عنوان کنم. آمدم که مرخص بشم، رسول الله فرمودن که علی جان بنشین، انگار یه مطلبی میخواستی بگی، که دیگه امیرالمومنین اونجا حالا چه حال و وضعی که عرق خجالت نشسته بود روی پیشانیم و اینها. بعد آهسته در حالی که سر به زیر افکنده بود میگه گفتم که میخواستم که از فاطمه خواستگاری کنم، که بعد رسول الله با یک روی گشاده و خیلی مسرور پذیرفتن، گفتن باید به فاطمه بگم، فاطمه قبول کنن. که بعد فرمودن که حالا بعد این که صدیقه طاهره پذیرفتن ایشون رو، رسول الله فرمود فرشته‌ای بر من نازل شد با 24,000 بال و گفت نام من محمود است، من آمده ام که نور را با نور تزویج کنم، یعنی فاطمه را با علی. و خداوند 40 روز، رسول الله می فرماد قبل از این که اینها در روی زمین عقد بشن، خداوند در آسمان اینها رو به عقد هم در آورد، در حالی که عاقد خداوند بود، خطبه خوان جبرئیل بود، شاهد میکائیل بود، و ملائک و فرشتگان شاباش میپاشیدن، نثار میپاشیدن، و نثاری که فرشتگان میپاشیدن، اون شاباشی که میریزن سر عروس، برگه هایی که بود که به روش نوشته شده بود، این برگه از جانب
این برگه براءت از آتش جهنم است برای محبان علی و فاطمه. بعد روایت میگه این شاباش همین جور ریخته میشه، این برگه شاباش قطع شدنی نیست، یعنی نثار فرشتگان همین جور مداومت داره. هر کس در هر زمانی که محبت علی و فاطمه رو داشته باشه یکی از این برگه های شاباش رو میگیره و همون میشه برگه براءت از آتش جهنم براش. که حالا در روایت داره وقتی که خواستن مهریه رو مشخص کنن رسول خدا فرمود فاطمه جان حاضری علی همسرت باشه در حالی که چهار نهر از نهرهای بهشت از آن تو باشه، صداقت این باشه. حالا صداق ظاهری هم دارن ها، 480 درهم یا دینار، حالا درهم و دینارش من شک دارم، 480 اونم توش رمزه، 480 توش رمزه. رمزش چیه؟ میگه خداوندا به حق 84ت زما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. 84 میشه چند؟ 12 امام. خب مهریه صدیقه طاهره 480 درهمه. اون فرشته‌ای که گفتیم به نام محمود آمد چند بال داشت؟ 24000 بال، یعنی در دو طرف هر طرف میشه چند؟ 12000. که 12 چی؟ امام. خب فرمود فاطمه جان حاضری علی شوهرت باشه مهریت چهار نهر از نهرهای بهشت باشه؟ فرمود علی شوهرم باشه راضیم، اما این مهر رو قبول ندارم. مهریه خانوم سنگین میخواستن. رسول خدا فرمود حاضری علی شوهرت باشه چهار باغ از باغهای بهشت از آن تو؟ فرمود علی شوهرم باشه راضیم ولی مهریه رو قبول ندارم. رسول خدا فرمود حاضری علی شوهرت باشه فلان چیز و فلان از امور آخرتی همه از آن تو؟ فرمود علی شوهرم باشه راضیم اما این مهر رو قبول ندارم. یه مرتبه رسول الله میگه یه مکسی کرد در چشمان فاطمه، نه اینکه اخم کنه، یه مکس کرد که پس تو چی میخوای؟ جبرئیل نازل شد یا رسول الله خداوند سبحان سلامت میرساند میگوید نکند فاطمه ناراحت شود. بعد رسول خدا فرمود فاطمه جان هر چی دلت میخواد بگو. فرمود میخوام مهریه من شفاعت شیعیان گناهکار شوهرم علی باشه که ان الله جعل مهر فاطمه الزهراء شفاعت المذنبین من امت ابیها. خداوند مهریه فاطمه رو شفاعت گناهکاران از شیعیان قرار داد. کسی که مهریه چیزی که واجب پرداخت کردنش، هر چقدر باشه واجب پرداخت کردنش، چیزی نیست که کسی بدون ازش بگذره. همه امیدمون به شفاعت آل الله، همه امیدمون فقط اینی که اونها دستمونو بگیرن، امیدی به عمل و کار خودمون نه، از خودمون ناامیدیم، فقط امیدمون به لطف و کرم اونهاست. که بعد حالا وقتی که خطبه عقد خونده شد و میخواستن صدیقه طاهره رو ببرن به خانه امیرالمؤمنین، وصایایی که بود، حرفایی که بود، تا اینکه روایت داره حالا جناب حمزه شمشیر رو برهنه کرده بودن با بعض دیگه از بنی هاشم. حالا عادت عرب اینجور بود، رسمشون که شمشیرها رو برهنه می کردن، جلو حرکت می کردن، رسول الله پشت سر اونها، بعد صدیقه طاهره و بعد امیرالمومنین و بعد زنها که دور صدیقه طاهره رو گرفته بودن، در حالی که دف می زدن ایشون رو می بردن به خانه امیرالمومنین. که دف زدن حالا علت داره چرا دف می زدن، که خود رسول الله می فرماد عروسی باید سر و صدا داشته باشه، باید اعلام بشه به دیگران که این دو نفر زن و شوهر شدن. عروسی بدون سر و صدا، حالا سر و صدا نه اینکه لهو و لعب و اینها، نه، یک علامتی باشه که اینجا عروسی است، به دیگران اعلام بشه، ولیمه داده بشه، شام داده بشه، مردم بفهمن این دو تا زن و شوهر شدن با هم. همین جوری که حالا میرفتن که بارها شنیدید یک خانومی که فقیر بود آمد گفت شما اهل بیت پیامبرید، من لباسی ندارم، عریانم، لباسم پاره است، من رو بپوشانید. خانوم فاطمه زهرا یک پیراهن داشتن فقط برای عروسیشون، یعنی یه پیراهن داشت تو خانه رسول الله که بود تن میکرد، یه پیراهن دوخته بودن برای اینکه میخواد به خانه امیرالمومنین بره. فاطمه زهرا فرمود صبر کنید، اون پیراهن کهنه من رو بیارید. زنها دور ایشون رو گرفتن، لباس عروسیش رو که حالا پیراهن ساده‌ای بوده عوض کرد، داد به فقیر اونجا به تن او کرد و با همون لباس وصله‌دارش رفت به خانه امیرالمومنین. جان همه عالم، همه عالمیان فدای خاک پای تو یا صدیقه طاهره. ای مادر همه انبیا و اولیا، صحبت وقتی از فاطمه زهرا میشه دیگه نمیذاره آدم جای دیگه صحبت کن. شب نزار پاشیده میشه، شاباش پاشیده میشه. شما هم انشاءالله برگه ها رو گرفتید، برگه براءت از آتش جهنم رو، هر کس محب فاطمه باشه برگه رو گرفته، حتی محب محبان فاطمه، اونایی که فاطمه زهرا رو دوست دارن، یه دستن اون افق رو ندارن که محبت داشته باشن به صدیقه طاهره، ولی دوستان فاطمه رو دوست دارن، اونها رو هم خود صدیقه طاهره شفاعت میکنه روز محشر. روایت میفرماد وقتی که بی بی دو عالم از روی پل صراط عبور میکنن، ریشه های چادر صدیقه طاهره به روی پل صراط کشیده میشه. میگه روزی که قرارداد دنیا بستن، خورشید به روز و مه به شبها بستن، در چشمه نور قلب ما را شستن، بر چادر وسیله‌دار زهرا بستن. وقتی خانوم از رو پل صراط عبور میکنه، چادرش کشیده میشه به روی پل صراط، شیعیان چنگ میزنن، از ریشه های چادر فاطمه زهرا میگیرن و از روی پل صراط عبور میکنن، یعنی معتصم میشن به عصمت فاطمی، کاری که همه انبیا میکردن، اسمتی که در انبیا بود، اسمتی که در انبیا بود، ظهور اسمت خانوم فاطمه زهرا بود، چرا که معدن اسمت ایشونه، معدن اسمته. هر کس که از اسمت بهره منده شعاعی از عصمت فاطمی است که در وجودش تجلی کرده. از قرآن شاهد بیاریم، حدیث بخونم، از قرآن برات شاهد میارم که یوسف صدیق با اون عصمتی که به خرج داد گدای در خانه فاطمه زهرا بود، در اشتقاق اسماء ائمه اطهار. حدیث قدسی، چندین روایت داریم در اشتقاق اسماء ائمه اطهار، پنجتن آل عبا از اسماء الله، که حق متعال می فرماد مشتق کردم اسم تو را، یعنی رسول الله رو، از اسم خودم، انا المحمود و انت محمد صلی الله علیه و
سلم، محمد و عجل،
و اسم علی مشتق شده از اسم عالی خداونده، و اسم فاطمه مشتق شده از اسم فاطره، فاطر یعنی شکافنده، که شده فاطمه، که در اشتقاق کبیر فتمه و فتره از یک ریشه، خب مشتق شده از اسم فاطره. یوسف صدیق چی گفت؟ گفت فاطر السماوات و الارض، انت ولیی فی الدنیا و الاخره. اسم الفاطر، اسم الفاطر رو صدا زد، فتره، شکافنده آسمان و زمین، که مظهرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و به خاطر همین ظهور عصمت فاطمی بود در ایشون که در مقابل مکر تمام زنان مصری مقاومت کرد و پاک دامن بیرون آمد. فاطر از سماوات و الارض، انت ولیی فی الدنیا و الاخره. خب انشاءالله خداوند به عصمت فاطمه زهرا ما رو در این روزگار وانفسا از این فتنه های آخر الزمان، از این شیاطین، از این دنیای رنگارنگی که از دنیا بحر عمیق، غرق فیه الاکثرون، دنیا دریای عمیقیه که اکثرن درش غرق میشن، یه قلیلی میتونن نجات پیدا کنن. خداوند به عصمت فاطمه زهرا ما رو جزء اون قلیل بداره و گرداب های این دنیا نجات بده انشاءالله. خب رسیدیم در این اربعین حدیث به این حدیث که جناب صدوق در کتاب توحید، کتاب توحید صدوق خیلی کتاب روایی حدیثی و روایات خیلی شیرینی داره، ترجمه هم شده، جدیدن هم تجدید چاپ شده. عزیزانی که حال اهل مطالعه هست، کتاب حدیثی خوب اگه میخوان، این توحید صدوق شرح هم شده، البته قاضی سعید قمی شرح کرده، متا عربی شرحش ما هم تو کتاب خونه داریم، اما خود توحید صدوق ترجمه شده هست تو بازار، بازم تو کتاب خونه هست، حالا عزیزی برده نمیدونم نیاورده هنوز، حالا هر دست هر کس هست بیاره که دیگرانم استفاده کنن. جناب صدوق در کتاب توحید به اسنادش روایت فرمود، عن الحارث الاعور عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه دخل السوق، روایت کرده از حارث اعور از امیر المؤمنین که میگه یک روز ایشون وارد بازار شد. اینجا یه نکته‌ای بگیم خدمت عزیزان، نکته قرآنی، اینا کلید هاست، دقت کنید عزیزان، چند جا در قرآن در مورد انبیا داره که می‌فرماد انهم یأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، خب میگه اینها غذا می‌خوردن و در بازارها راه می‌رفتن. که خیلی از مثلا کفار و مشرکین اعتراض میکردن این که از جانب خداونده این که داره قضا میخوره تو بازارها راه میره. دو سه آیه داریم که همین عبارتو دارن که یمشون فی الاسواق قضا میخورن و در بازارها راه میرن. این در باچه را گفت در بازارها راه میرن، نکته ای درش هست باید دقت کرد. چرا در بازارها راه میرن؟ علل زیادی داره چرا در بازارها راه میرن. انبیا یمشون فی الاسواق در بازارها راه میرن. یک این که بازار یک خصوصیتی داره در جامعه، چون تمام غذا و خوراک و پوشاک و وسائل مردم از بازار به خانه ها میره، مثل حالت معده رو داره که به همه اندام غذا میرسونه. لذا اینها در بازار راه میرفتن. به چه جهت؟ یک جهتش اینه که اونها برکت داره وجودشون. حضرت مسیح فرمود انی مبارکن اینما کند، من هر جا که باشم مایه برکتم. لذا در بازارها میرفتن تا بازار به وجود اینها متبرک بشه، مال مردم برکت پیدا کنه، خوراک و غذای اونها به خاطر وجود اون نبی یا ولی متبرک بشه. این یک دلیلش. دلیل دیگه اینی که راه میرفتن در بازارها و کاسبها رو ارشاد میکردن، گفتن درست کاسبی کنی، کسب و کار قانون داره، قاعده داره، فقه داره. مکاسب کتاب تجارت، کاسب اول باید فقهشو بخونه چه معاملاتی حرامه چه معاملاتی حلاله. خود ربا فقط این نیست که شما یه پولی بدی یه سود بگیر این بشه ربا. شما یه جنسی رو یک کیلو گندم بدی یک کیلو نیم گندم بگیری این میشه ربا. یک کیلو گندم بدی یک کیلو نیم گندم بگیری ربا میشه، چون از همون جنس داری میگیری با ببخشید یک کیلو نیم گندم بدی یک کیلو گندم بگیری، حالا طرف خریدار یا فروشنده، چون یک جور جنسه این میشه ربا. یا از نظر زمانش و احکامی که داره، حالا با چه کسی میشه خرید و فروش کرد؟ آیا کسی که عقل نداره، بچه از زیر حد تکلیفه، با اون میشه معامله کرد؟ معاملهی با اون چه صورتی داره؟ و خیلی مسائلی که هست. و امیرالمومنین داد میزد تو بازارها که کاسه با اول برید دین رو یاد بگیرید و بعد معامله کنید، نکنه نفهمیده یه مرتبه ربا بخورید، نکنه نفهمیده یه مرتبه پول نجس بیاد تو زندگی. یکی از عللش هم این بود که یمشون فی الاسواق تو بازارها راه میرفتن. علت دیگه حالا داره. شیطان روایت داره بازار محل عبور و مرور شیطانه، خب، و میفرماد اگر جایی کار داشتی مسیرتو از تو بازار ننداز نرو. طرف میخواد یه جایی بره، میگه خب از تو بازار نزدیکترم برم، میگه نه از اونجا نرو، چون بازار محل عبور و مرور شیطانه و کراهت داره تو بازار راه بره کسی، مگر اینکه ذکر بگه، ذاکر باشه. یعنی اگر تو بازار خواستی بری باید ذکر بگی که کراهتش از بین بره. حالا اینها می اومدن در بازار چون مردم وقتی میان بازار برای چی میان بازار؟ برای دنیا. تمام نفوسی که اونجا اجتماع میکنن برای دنیاست، نیتشون دنیاست، کسی برای خدا که نمیاد بازار. این نیت ها اثر میذاره، مثل یک کسی که پیف پاف بگیره دستش بزنه. شما الان اینجا به چه نیت آمدی؟ به نیت خدا آمدی. نیت های شما جمع میشه روی هم و یه شخصی بیاد تو وسط شما بشینه، هیچی هم اصلا نفهمه، همین که در اجتماع شما حاضر میشه نفسش نورانی میشه. علت نماز جماعت چیه؟ چون در جماعت برای خدا تکلم و نماز جمع میشن، نور اینها کنار هم که قرار میگیره قوت میگیره. کسی بره در جماعت نمازش چندین برابر میشه. خب اون ور قضیه هم هست، حالا بازار همه به نیت دنیا میرن، لذا بوی تعفن میده. اینا میان در بازار راه میرن که اون کراهت بازار برداشته بشه. در بازارها راه میرن برای اینکه اون کراهت برداشته بشه، چون نیت ها روی همدیگه اثر میکنن. نیات، افکار، نفوس روی همدیگه اثر میذارن. چرا روایت داره با علما صلحا هم نشینی کنید؟ حالا پای درس برید او یه بحثه، هم نشینی کردن، مخالطت کردن یه اثر دیگه ای داره، نفست اثر میپذیر از اونا. همین که کنار یه ولی خدا بشینی هیچی هم نگی، نفس او به روی تو اثر میذاره. برای خود بنده پیش آمده موقعی که خدمت آقا جان مثلا زیاد مشرف می شدیم، اون اوائل یه موقع دلدرد داشتیم، مدتها دلدرد داشتیم، می رفتم دیدن آقا جان، می آمدم خوب می شد. یعنی رو جسم انسانم اثر می ذاره. حتی چون یه سری در بحث حکمت داریم که نفس و جسم مرتبطن با هم، اثر می ذارن. جسم رو نفس اثر می ذاره، نفس روی جسم. خیلی از بیماری ها مال گناه هستن و انسان کنار اولیاء خدا بشینه حتی بیماری های جسمانیش خوب میشه، بیماری های عصبیش خوب میشه و الی آخر. خب میگه امیرالمومنین داخل در بازار شد، فاذا هو برجل، یک کسی رو دید که پشتش به امیرالمؤمنین بود، یقول و میگفت لا والذی احتجب بالذهب، قسم به اون کسی که در پس هفت آسمان پنهان است، قسم به اون کسی که در پس هفت آسمان نهان است. فضرب علی علیه السلام زهره، امیرالمؤمنین زد رو پشتش رو کتفش. ثم قال من الذی، یا من الذی احتجب بالذهب، چه کسی در پس هفت آسمان پنهانه؟ قال الله یا امیر المومنین، گفت خدا رو میگم یا امیر المومنین. قال اخطأت، آقا فرمود خطا کردی. سکلت که امک، مادرت داغت را ببیند. این یه عبارت عربیه، نه نفرینه نه فحشه، ولی با یه کسی میخوان اطاع کنن اعراب اینو میگن سکلت که امک، یعنی مادر داغتو ببینه. میگم نه فحشه نه نفرین، یک عبارتی بوده که اون موقع مرسوم بوده، کسی رو مخواستن دعوا کنن اینجوری بهش میگفتن. ان الله عز و جل لیس بینه و بین خلقه حجاب، خدا بین خلق و خدا حجابی نیست، خدا حجاب نداره که، جایی پنهان نشده خداوند، چیزی خداوند رو نمیتونه بپوشونه که. لأنه معهم اینما کانو، خداوند با مخلوقات هر جا که باشن، خداوند با مخلوقاتشه، خداوند در درون بدن ما هم هست. امیرالمومنین در حدیثی میفرماد هو داخل فی الاشیاء لا که دخول شیء فی شیء، خداوند داخل در اشیاء، منتها نه اینکه مثل این چیزی که در چیزی فرو رفته باشه، و خارج عن الاشیاء، خارج از اشیاء، لا که خروج شیء عن شیء، منتها نه اینجوری که یه چیزی خارج از چیزی باشه. خداوند مخلوق هر جا که باشه خدا با اوست. قال ما کفارت ما قلت یا امیر المؤمنین، گفت کفاره این حرفی که زدم چیه یا امیر المؤمنین؟ چون هر گناهی کفاره ای داره دیگه، غیبت کرده، دروغ گفته، تهمت زده، به نامحرم نگاه کرده، اینا یه کفاره داره، باید کفاره گناه رو بده. کی حالا عمل میکنه تو این عصر اگه گناه کرد کفاره بده؟ حالا این وسط یه روایتی بخونم از امام هشتم، فرمود صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد آل محمد،
کفاره گناهان شما. میخوای کفاره گناه بدی؟ چقدر گناه کردی؟ نمیدونم. چقدر کفاره به گردنت؟ نمیدونم. صلوات بفرست و سعی کن کفاره رو بدی. به خودت بگو به زن نامحرم نگاه کردی 1000 تومن میدن. خیلی نفس خیلی سختشه. اگه غیبت کردی 1000 تومن باید بدی. دو بار بدی دیگه دفعه سوم اصلا زبون جرأت نمیکنه غیبت کنه. باور کن، امتحان کنید. بدی پول عمه‌ها. تو غیبت کردی باید صدقه بدن. کفارهشو باید بدن. هر گناهی رو که سختته کفارهشو پرداخت کن. ببین به راحتی ترکش میکنی. گفت آقا کفاره این عمل من چیه؟ قال ان تعلم، گفت این است که بدانی، کفاره این گناه اینی که بدانی، ان الله معك حيث كنت، این است که بدانی خدا با توست هر جا که باشی، هر جا که باشی خدا با شماست، کفاره این گناه اینه، کفاره این گناه اینه که بدونی هر جا هستی خدا با توه. خدا پنهان نشده. خداوند یکی از اسماءش ظاهره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خداوند آشکار مبینه. لا اله الا الله الملك الحق المبین، آشکار خداوند، منتها یا خفیاً لفرط الظهور، ای که از شدت ظهور ناپیدایی. بارها گفتم این مثال رو، چون آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه مثال رو میزدن، هر دفعه بنده هم همین رو میگن. میفرمودی کسی رو بردن جنگل نشونش بدن، بردنش تو جنگل، گفتن این آش این جنگل، تو کو؟ گفتن اینا این جنگل، به این بزرگی نمیبینی؟ گفت آقا این درخت ها نمیذارن که من جنگل رو ببینم، این درخت ها نمیذارن من جنگل رو ببینم. طرف میگه بابا این زمین و آسمان و ملک و فلک و اینا نمیذارن من خدا رو ببینم. بابا اینا همه جلوه خدا هستن، اینا جلوات خداوندن، خدا در همین آن ظاهر شده، بروز کرده. دیگه در چه صورتی میخوای بروز کنه برای تو که نکرده؟ در هر صورتی که بگی بروز ظهور کرده برای تو. خداوند پنهان نیست، پوشیده نیست، اگرچه کنه ذاتش پوشیده است، چون باطن هم هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، کنه ذاتش پوشیده است، اما خودش هویداست. فاینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که نگاه کنی به خدا نگاه کردی، هر طرف رو کنی به خدا رو کرده ای. مردم خدا رو یه چیزی تصور میکنن مثل یه نور مثلا پس هفت آسمان قایم شده، اونجا فرشته ها دورش نشستن، خداوند سبحان الله نعوذ بالله روی عرش نشسته و از اون بالا داره نظارت میکنه فلانی رو چوب بزنید، فلانی رو اینجوری. نه، خداوند متن واقعه. امواج دریا جدای از دریا نیستن، که موج دریا همون دریاست، ظهور دریاست. طرف میگه این امواج نمیذارن من دریا رو ببینم. بابا اینا خود این امواج دریا هستن، منتها به اون موج نمیتونی بگی دریا، به اون موج نمیتونی بگی دریا، ولی اون موج از دریا جدا نیست که. ما به این بخاری نمیتونیم بگیم خدا، اما این بخاری که جدایی از خدا نیست. ما مگه نمیگیم وجودمون از خداست؟ تو یه چیزی رو نگاه میکنی داری وجود خدا رو میبینی، منتها نمیتونی به او بگی خدا. خلق جدایی از خالق نیستن که. گفت کفاره گناهت اینه که بدونی هر جا هستی خدا با توست. قال اطعم المساکین، گفت مسکینا رو طعام بدم، غذا بدم به مسکینها برای کفاره گناه. حالیش نمیشه حرفو، میبینی بعضی هستن حرف تو کلشون نمیره، باز میپرسه آقا به مسکینا غذا بدم؟ آقا فرمود لا، نه، انما حلفت به غیر ربک، تو به غیر خدا قسم خوردی. خوب دقت کن، یک کلید بزرگه، انما حلفت به غیر ربک، تو به غیر خدا قسم خوردی، تو به اونی که قسم خوردی از خدا نبود که. ترجمه حدیث رو آقا جان خودش اینجا آوردن برای تبرک، ترجمه حدیث رو دوباره میخونیم، بعد مطالبی که پیرامون، نکاتی که پیرامون حدیث عرض میکنیم. یعنی امیر علیه السلام داخل بازار شد و گزارش به مردی که رویش به سوی امام نبود افتاد، که میگفت نه قسم به آن کسی که به هفت آسمان در حجاب است. امام دست بر پشت او زد و فرمود چه کسی به هفت آسمان در حجاب است؟ گفت یا امیر المومنین خدا. امام فرمود به خطا رفتی، حجابی در میان خدای عز و جل و خلق او نیست، زیرا که او با خلق است هر کجا که خلق هست. گفت یا امیر المومنین کفاره این که گفتم چیست؟ امام فرمود کفارش این است که بدانی هر جا هستی خدا با توست. گفت مسکینان را اطعام کنم؟ فرمود نه، تو به جز پروردگارت سوگند خورده ای، تو اصلا به خدا قسم نخوردی که، تو به غیر پروردگارت قسم یاد کردی. خب بدان که عالم صمدانی، ملا عبدالصمد حمدانی در بحر المعارف، کتاب بحر المعارف هم از اون کتاب‌های غنی در عرفان و حدیثه، که باز عزیزانی که اهل مطالعه‌ان تو معارف، تو عرفان، حدیث یه کتاب بخوان بخونن، همین بحر المعارف رو بخونن کفایتشون میکنه. البته در سه جلد قطور چاپ شده ها، تو حدیث، تو عرفان، تو فلسفه، سیر و سلوک، یک کتاب پرباره بحر المعارف، یعنی دریای معارف، خیلی کتاب عزیز و شریفیه این بحر المعارف. صفحه 267 تا 280 در حجاب خیلی خوب بحث کرده است. حجاب یعنی چی اصلا؟ حجاب بین خالق و مخلوق یعنی چی؟ چه چیز بین ما و خدا حجابه؟ مگه میشه چیزی بین ما و خدا حجاب بشه؟ اصلا خداوند حجاب نداره به این معنایی که ما تصور کنیم. پس این بحث حجاب چیه اونجا؟ خیلی باید بحث بشه روش. و آورده است که فی شرح صحیفه عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام: یا من کان الحجاب بینه و بین خلقه خلقه. میگه در دعا هست از امیر المؤمنین: ای کسی که حجاب بین او و خلقش خلقش هستن، یعنی خود خلق حجاب بین خودشون و خدا هستن. خوب دقت کن، خود خلق حجاب بین خودش و خدا. جناب حافظ از اینجا گرفته بحثو که میگه نه، اون جایی که میفرماد تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، تو خودت حجاب خودتی، خودتی که حجاب شده ای، و الا اگه تو نباشی حجابی نیست. منیت تو بره کنار، میبینی خداوند از هر چیز ظاهرتره، هویداتره، آشکارتره. بابا حول و قوه من از کجاست؟ حول و قوه من مال خودمه ها؟ اگه حول و قوه مال خودمه، پس چرا وقتی که انسان میمیره نمیتونه حرکت کنه؟ یا موقعی که طرف قطع نخا میشه نمیتونه حرکت کنه؟ یا قبل بچه بود نمیتونست حرکت کنه؟ حول و قوه مال خودش نیست. پس حول و قوه ما مثل این ماشینایی که دیدید اسباب بازی میزنن تو برق را میره، اون را رفتن اون قوت مال خودشه؟ نه، مال اون برقیه که داره میاد توش. ما تو نماز میگه نمیگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و میشینم. الان بنده با حول و قوه الهی دارم با شما حرف میزنم، با حول و قوه الهی نشستم اینجا. حتی اون کسی که گناه میکنه با حول و قوه خدا گناه میکنه، به خاطر همین مجازاتش میکنن. چرا حول و قوه خدا رو در عصیان مصرف کردی؟ با حول و قوه الهی هر حرکتی داره انجام. لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای در عالم نیست الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای نیست الا بالله. شما با حول و قوه خدا میشنوی، با حول و قوه خدا میبینی، فکر میکنی مال خودته. میگفت یه عزیزی نقل میکرد، میگفت یه آقای برگشت، میگفت خودش این آقا میگفت که یه بار گفتم چی ما هی میخواییم بلنشیم میگیم به حول الله و قوته، چون در غیر نمازم خوبه انسان اینو بگه، هر وقت خواستی بلند بشی بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی بلند میشن و میشینن. میگه گفتم چی ما هی میخواییم بلنشیم بشینیم میگیم به حول الله؟ خب بلند میشیم میشینیم دیگه. میگه این گذشت، دو سه روز دیگه کمرم درد گرفت، کمر دردم جوری شد دیگه نمیتونستم پامو حرکت بدم، بردن این دکتر اون دکتر هر جایی که میشد. دکترامو گفتن بابا این کارش نیست، چرا پاشو نمیتونه حرکت بده نمیدونیم، ولی این از نظر علم پزشکی سالمه سالمه. میگه یک روز نشسته بودم یه مرتبه یادم افتاد که من چه غلطی کردم، تو ذهنم گذشت چه فکری کردم. به بچه هم گفتم ول کنید، فهمیدم درد چیه. میگه وضو گرفتم، دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا غلط کردم، حالا فهمیدم با حول و قوه تو دارم حرکت میکنم، حول و قوه تو نباشه من جم نمیتونم بخورم، نیرو از آن توه تو این عالم، من که از خودم چیزی ندارم، مگه مخلوق از خودش چیزی داره؟ ما این که برای خودمون استقلال قائلیم و این میشه حجاب ما. من فکر میکنم زورم مال خودمه، علمم مال خودمه، قدرتم مال خودمه، حیاتم مال خودمه، در حالی که حی خداونده، قادر خداونده، علیم خداونده و من جلوه او هستم. اینو بفهمه انسان تا کجاها رفته، اگه اینو بفهمه تا کجاها رفته. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، بلند شو ببین، تو بلند شو ببین همه چی خداست، ببین که غیر از خدا نیست. اگه نمیتونی پرواز کنی در ملکوت به خاطر اینکه خودبینی، میگه زاهد تو و رب ارنی، رب ارنی یعنی خدای خودت به من بنمایان، میگه تو و رب ارنی این چه تمناست؟ با دیده خودبین نتوان دید خدا را، با چشمی که خودتو میبینی خدا را نمیتونی ببینی، با چشمی که خودتو میبینی خدا رو نمیتونی ببینی. و همچنین شیخ محی الدین عربی در اواسط فصل آدمی آنجا که گوید و وصف الحق نفسه بالحجوب الظلمانیه و هی الاجسام الطبیعیه و نوریه و هی الارواح اللطیفه، چون در روایت داریم که میفرماد ان الله تعالی بینه و بین خلقهی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، بین خدا و مخلوقش 70,000 حجاب از نور و ظلمته. حجوب ظلمانی رو میگه حجوب مادی، ابن عربی میگه حجوب نوریه رو، نورانی رو میگه ارواح. اینا همه در نفس ماست، نه برای خدا. خدا حجاب نداره، ما حجاب داریم. ذالکه به انهم یوم اذن ربهم لمحجوبون، اینا از پروردگارشون در حجابن، اینها در حجابن، نه اینکه خدا حجاب داشته باشه. حجاب چهره جان میشود قبار تنم، حجاب چهره جان میشود قبار تنم. خب شیخ عجل صدوق در باب رد ثنویه و زنادقه از کتاب توحید روایت کرده است که سامن الائمه امام هشتم علیهم السلام فرمود ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوبهم، احتجاب پوشیدگی از خلق به خاطر کثرت گناهان مردمه. گناه، هر چی گناه زیاد بشه انسان خودبین تر میشه، دقت کن عزیزم، هر چی گناه بیشتر انسان خودخواه تر و خودبین تر، هر چی هم خودبین تر از خدا دورتر. گناهان یکی از آثارشون اینه که انسان خودبین میکنه. وقتی گناه رفت کنار، یواش یواش این منیت و خودیت تو هم میره کنار، یواش یواش دیده تو خدابین میشه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. خب حالا گناه چیه؟ اونی که حجاب شده برای ما. حال بدان که گناه را مراتب است، گناه هم مثل همه چیزهای دیگه مراتب داره. از گناه پیش پا افتاده، گناهان پیش پا افتاده چیه؟ سرقت، کذب، قمار و نحوه ها، اینا گناهان پیش پا افتاده است. ما که اهل این گناهان نیستیم. تا پله پله انسان به جایی میرسد که علم و عبادتش را گناه میبیند. ها اینا گناهه. اونا که از ما اهل اونا نیستیم. سرقت و کذب و زنا اینا که مال ماها نیست. انسان به جایی میرسه علم و عبادتش رو گناه میبینه. حالا مگه میشه انسان نماز بخونه نماز خودش رو گناه ببینه؟ بله. هرچی نزدیک میشی به خدا ریزکاری ها برات بزرگ میشه، اون چیزهای ریز برات بزرگ میشه. بریم توی وادی قرآنی، حضرت سلیمان وقتی به وادی نمل رسید، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. شنید که مورچه میگه ای مورچگان داخل خانه ها بروید که سلیمان و لشکریان شما را پامال نکنن و آنها شعور ندارن. آقا مگه مورچه رو صداشو میشه شنید؟ حالا اینکه بفهمید چی میگه یه بحثیه. میگیم آقا ما زبون حیوانات بلد نیستیم، خب اصلا صداشو مگه میشه بشنوی؟ بله. انسانی که به خدا نزدیک میشه ریزکاری ها براش بزرگ میشن. مورچه های نفس، مورچه داره تو نفس ما، خطاهای ریز 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 اونا مورچه هست. اگه اون خطاهای ریز ریز خودتو پیدا کردی، اون وقت زبان موران رو هم میفهمی، صدای موران رو میشنوی، هم صداشونو میشنوی هم معنای حرفشونو میفهمی. هرچی به خدا نزدیک بشی کوچیک برات بزرگ میشه. علامه طباطبایی میگه میرفت تو خیابون پوست موز گیر که از زیر پاش خورد زمین، شروع کرد گریه کردن. اون آقایی که همراهش بود گفت آقا خوب نیست، شما مرد بزرگ چرا گریه میکنی؟ حالا خوردی زمین دیگه چقدر درد گرفت؟ گفت نه بنده خدا، من برای دردش گریه نمیکنم که، من گریه میکنم چه خطایی کرده ام که باید اینجا چوب بخورم. ما اگه بودیم بلند میشدیم گفتیم خدا فلان کنه این کسی که موز خورد به پوستش انداخته زیر پا مردو، نمیگیم خودم چه غلطی کردم که اینجا پوست موز رفته زیر پام. علکی پوست موز زیر پا کسی نمیره که، علکی پوست موز زیر پای کسی نمیره. اون که ریز کاری رو میبینه که پوست موز چه خطایی کرده ام، همین آدم آقا جان میگه صبح رفتیم بیمارستان دیدن علامه، دیدیم ایشون داره چرت میزنه انگار خوابشه. گفتیم آقا جان مگه دیشب استراحت نکردی؟ فرمود از بس این در و دیوار و این وسائل ذکر میگفتن نمیتونستم بخوابم، از شدت ذکر این در و دیوار رو که میشنیدن. باید ریز قرب به خدا پیدا کنی، وقت ریز کاریا رو میبینی دیگه اون مرچه بد نمیگه و هم لایش ارون، اینا نمیفهمن، چون داره درست میگه شما نمیفهمی، میگه اینا شعور ندارن، راست میگه. خاطر همین مرچه رو زیر پاش له میکنه، طرف میره اصلا نگاه نمیکنه به زیر پاش، به پس سرش، به جلوش، به بالا، به پایین، فقط فکر نیشه کمی پر کنه و خالی کنه. الان تک تک مردم که تو خیابون میرن یخشونو بگیر، با بگو برای چی زندگی میکنی؟ شکمی پر کنم و خالی کنم و دفع شهوتی و یه خونه بسازم و همین. اینه یه حیوان، حالا حیوانی که اینو دار پیشرفته تر لباس تنش میکنه، از وسائل استفاده میکنه. انسان الهی نشده که، انسان نشده اصلا، تو همون مرتبه حیوانیت مونده. که علم و عبادتش را گناه میبیند، از عبادت خودش خجالت میکشه. و بعد حالا بالاتر چی؟ بالاتر از اینم داریم بله. و بعد خودش را یعنی خودش رو گناه میبینه. اصلا وجود من گناهه، که وجود که ذنبون لا یقاس بهی ذنبو، وجود تو گناهیه که هیچ گناهی با او قابل قیاس نیست. این گناه چجوری بخشیده میشه؟ چجوری ترک میشه؟ موقعی که تو فانی فلاح باشی. آقا جان تو الهی نامه دارن، الهی خوشاندم که در تو گمم. موقعی که تو خدا گم میشی، اون موقع این گناهت بخشیده شده است. چه حالی حال اونجا خدا میدانه، که انسان وقتی در خدا گم بشه. خب یه نکته ای رو به عنوان نکته آخر بگیم که خیلی مهمه. آیه قرآن، خداوند سبحان میفرماد ادعونی استجب لکم، یعنی چی؟ دعا کنید من استجابت کنم براتون. طرف میگه بابا ما این همه دعا میکنیم مستجاب نمیشه، پس خداوند چی گفته ادعونی استجب لکم، منو بخونید استجابت میکنم براتون؟ شرط دیگه ای نذاشت که اونجا، مگه شرط دیگه ای گذاشت؟ گفت منو بخونید استجابت میکنم. علت استجابت نشدن چیه؟ خداوند که خلف وعده نمیکنه که، خداوند خلف وعده نمیکنه. خودش هم گفته قرآنم لا ریب فیه، شکی درش نیست. پس چرا من دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ یکی از بزرگترین عللش اینه که خداوند چی فرمود؟ فرمود ادعونی، یعنی بخوانید مرا تا استجابت کنم شما رو. تو منو نمیخونی که. این حدیث آخرش چی گفت؟ گفت انما حلفت به غیر ربک، تو به غیر خدا قسم خوردی، تو به خدا قسم نخوردی که. اونجا هم که دعا میکنی به غیر خدا داری دعا میکنی، چون اون خدا نیست که تو داری صداش میزنی. یعنی کسی که خدا رو نشناخته اصلا خدا رو صدا نمیزنه که. اون کسی که فکر میکنه خدا پس هفت آسمانه، اون خدا نیست که. خداوند سبحان گفت من را بخوانید استجابت کنم. تو داری یه چیز مخلوق ذهن خودتو داری صدا میزنی. به این که بگی خدایا که درست نشد. ها فرعونم میگفت خدایا، خدایانی داشت برای خودش، اونا رو صدا میزد. پس هر کس بگه خدایا که اون خدا نشد که. کدوم خدا رو صدا میزنی جناب علی؟ اینه که مستجاب نمیشه. اصلا روز قیامت طرف میبینه من خدا رو صدا نزده بودم، این همه میگفتم خدایا خدایا، او خدا نبود که، یه چیزی بود من تو ذهن خودم درست کرده بودم. انما حلفت به غیر ربه، تو اصلا به خدا قسم نخوردی. اونجا هم میگه ادعونی منو بخونید تا استجابت کنم، یعنی وقتی کسی معرفت به خدا نداره اصلا خدا رو نمیخونه که، به خاطر همین مستجاب نمیشه، چون معرفت به خدا نداره، عارف به خداوند نیست. حالا تا بخواییم عارف به خداوند بشیم خیلی راه داره ها، خیلی کار داره دیگه انسان بخواد عارف به خداوند بشه. حالا اینجا الان چجوری بخونیم خدا دعامون مستجاب کنه؟ چجوری بخونیم؟ اینجوری بخونیم، بگیم ای خدای محمد و آل محمد. لا یا رب محمد و آل محمد. خب اینجا دیگه حالا درست داری صدا میزنی خدا رو. حالا من خدای تو رو نمیشناسم، ولی میدونم اون خدایی که محمد و آل محمد میپرستن، من اون خدا رو صدا میزنم. حالا درست شد. به خاطر همینه میگه دعاتون میخوای مستجاب بشه، اول و آخر دعا صلوات بفرست. صلوات بفرستی؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برجل،
که روایت داره ضمانت شده از استجابت این دعا. و این نکته رو بگیم، بین استجابت دعا و برآورده شدن حاجت فرقه، که این چون حالا مبحثش مربوط به جای دیگه است. نظام فرمودن وقتی دعا میکنه بگید خدایا اگر مصلحت من هست به هم بده، چون میگم خیلی حکمت داره در اینجا. راه رسیدن به خدا نماز میخونی، روز قیامت میگن تو اصلا خدا رو عبادت نکردی. همون جوری که مگر امیرالمومنین نگفت تو به غیر خدا قسم خوردی؟ روز قیامت پروندهشو باز میکنن میگن بابا از تو نماز، تو کس دیگر رو میپرستیدی، تو یک بوتی تو ذهنت درست کرده بودی به اسم خدا، او رو میپرستیدی. بعد میبینه ای چقدر فقیره، شب تا صبح نماز میخونده ولی خدا رو نپرستیده. اما یه شیعه رو میارن فقط واجباتش رو انجام داده، میگن خب تو درسته چون تو خدای محمد و آل محمد رو میپرستیدی. به خاطر همینه که میگه از غیر شیعیان هیچی پذیرفته نمیشه. میگه رفتم خدمت امام صادق، گفتم آقا جان من یه همسایه‌ای دارم هر شب صدای تلاوت و ذکر و قرآن این به گوش من میرسه. ببخشید یه جلسه طول کشید. هر شب صدای تلاوت و ذکر و قرآن این به گوش من میرسه، خیلی عبادت میکنه. و رفتم از دیگرانم تحقیق کردم تو تمام امور زندگیش، دیدم تقوا و ورع رو رعایت میکنه. چون بعضی ها عبادت میکنن اما سطح کار دیگه هم میکنن کنارش، اما دیدم نه، این تقوا و ورع رو هم تو تمام شؤون زندگی رعایت میکنه. میگه آقا فرمود ولایت ما رو داره، هم عقیده تو هست یعنی محبت و ولایت ما رو داره. گفتم آقا اینو نمیدونم. گفت خب حالا. میگه اومدم رفتم تحقیق کردم فلان، دیدم نه اهل ولایت نیست، اهل ولایت نیست. سال دیگه رفتم خدمت امام صادق، گفتم آقا اون همسایه ما بود، نه آقا این اهل ولایت شما نیست، همون قوه فنار اهل جهنمه. بعد اینجوری فرمود، گفت بهترین مکان زمین کجاست؟ گفتم شما بگید. فرمود بین رکن و مقام تو مکه. گفت اونجا اگر کسی عمر نوح داشته باشه، شبها تا صبح عبادت کنه، روزها روزه بداره، هرچی مال داره در راه خدا بده، و بعد در نماز شهید بشه، مظلوم کشته بشه، ولایت ما رو نداشته باشه، با صورت با آتش پرتاب میشه. ولایت کدوم خدا رو میپرستی؟ اینا واسطه بین خدا و خلقن. علی را گر نداری بی نمازی، مبادا بر نماز خود بنازی. علی را گر نداری بی نمازی. ان شاء الله که خداوند سبحان ما رو بر ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت ثابت قدم بداره. و انشاءالله روز به روز به توحید، به ولایت عارف بشیم، نزدیک بشیم، اون خنک ها و برد محبت الهی و اولیاء الهی رو بچشیم.
اللهم صل علی محمد
یا ابن الله
فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أرتاه من الزهد. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمن، فقدتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقدتيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. خانوم میفرماد رسول الله اومد گفت فاطمه جان، ضعفی در بدنم حس میکنم، کسا یمانی رو بیار. کسا رو آوردم، نگاه کردم به چهره بابا، دیدم مثل ماه شب 14 داره میدرخشه کأنه البدر فی لیلة تمامه و کماله. فما کانت الا ساعتا و اذا بولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا اما، فقلت عليك السلام یا قرة عینی و ثمرة فؤادی. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. میگه پسرم امام حسن اومد سلام کرد، گفت مادر یه بوی خوشی میشنوم، گویا بوی جدم رسول الله داره میاد. فقلت نعم ان جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، اتعزم لي ان ادخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد اذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسين قد اقبل. وقال السلام عليك يا امه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ بزرم حسین آمد گفت سلام مادر، بوی جدم رسول الله میشنوم. گفتم بلی، با برادرت حسن در زیر کساء. اومد سلام داد به رسول الله، گفت اجازه ورود میفرمایی؟ فقال و علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، قد عزمت لك و دخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء أمير المؤمنين وارد شد سلام فاطمه جان فاطمه جان بوی رسول الله رو میشنوم گفتم درسته با حسنین در زیر کسا هستن فأقبل علی نحو الکسا فقال السلام علیک یا رسول الله
أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن صالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تدهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هم فاطمة أن أهبت إلى الأرض لأكون معهم صادصا، فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر
خونه علی پر آبادیه، خونه علی پر آبادیه، غم شور و یه ملک نره هو میزنه، جبرئیل خون رو جارو میزنه، حوریا سبد سبد گل میارن، حوریا سبد سبد گل میارن، با ادب به پیش زهرا مریم و حجر پیش او میشینن، زمزم و تو چشم زهرا میبینن، خدا داره عشقش رو داد میزنه، داره از خوش حالی فریاد میزنه، نازشون هر چی باشه من میخرم، دشمناشون رو جهنم میبرم، علی خنده داره بر هر دو لبش، بوسه میزنه به دست همسرش، میگه برترین زن ها اومده، برکت به خونه ما اومده، اومده برام تا مو به این بشه، اومده تا مادر حسین بشه، مثل کن لا مندوک مثل کن عظیم لعظم العز نجل نکرم، الهی به محمد به محبت ابن علی فاطمه یا الله.